چگونه اینترنت ماهواره استارلینک رو دریافت کنیم. دومین روز هفته رو با خبرهای مهم آخرین جلسه هیئت دولت،
گفتگوی متفاوت در رابطه با وضعیت معیشت مردم نسبت به طرح صیانت از فضای مجازی،
آزادی بازداشتی‌های اعتراضات خوزستان،
مذاکرات اخیر ایران با آمریکا و اروپا،
توافق رژیم صهیونیستی با کشورهای آفریقایی و پیک ششم کرونا در خراسان رضوی در خدمت شما هستیم. همراهان پادکست خبری پادیو، سلام. ظهر یک شنبه‌تون به خیر و سلامتی باشه. محدث سادات موسوی پور هستم به همراه همکارم آقای محمد رضا دانایی با خبرهای فوری و مهم امروز 10 مرداد ماه سال 1400 با شما همراه هستیم. میریم سراغ خبرهای داخلی یک شنبه‌مون. دکتر حسن روحانی امروز در آخرین جلسه هیئت دولت در رابطه با گفتن واقعیت‌ها به مردم اظهار داشت:
اولا خدمت مردم عزیز عرض می‌کنم که هر آنچه در سال‌های گذشته با مردم صحبت کردیم و گفتیم و اعلام کردیم چیزی برخلاف واقعیت نبود. اون چه واقعیت بود ما به مردم گفتیم، البته بخشی از واقعیت رو نگفتیم به مردم و از نظر من نمیشد اونها رو بگیم، به دلیل اینکه من اونها رو مفید فایده نمیدونستم و یک هدف بسیار بلندی که همه ما باید دنبال کنیم و اون وحدت ملی است، می ترسیدم این دور گرانبها صدمه ببینه.
رئیس جمهور هم نسبت به تورم گفت:
گفتن نیست که کسی بگوید، علائم داره، شاخص داره. اگر بعد از مذاکره، اگر بعد از 23 تیر 94 شما دیدید که تورم ما کاهش یافته، اگر دیدید رشد اقتصادی بالا رفته، اگر دیدید اشتغال بالا رفته، اگر دیدید سرمایه گذاری بالا رفته، اگر دیدید بین صادرات و واردات شما میبینید صادرات شما بیشتر هست از واردات و ده‌ها شاخص دیگر، خب یعنی پیروز شدیم. یعنی در اقتصاد ما که مذاکره نکردیم که فقط در سیاست پیروز بشیم، در سیاست هم پیروز شدیم، در اقتصاد آثارش رو ما دیدیم، این آثارش بود که ما مشاهده کردیم. البته آرزوی ما این بود وقتی ما تونستیم تورم کشور رو کاهش بدیم و تک رقمی کنیم، تک رقمی نگه داریم. ما تورم 40% رو کاهش دادیم، اواخر سال 92 تورم 35% رو کاهش دادیم، تو سال 93 رسوندیم به 15%، تو سال 94 اواخرش تک رقمی شدیم اصلا.
روحانی در خصوص شرایط برگشت به برجام هم اعلام کرد:
در این حال برخی از آنچه جزء برنامه ما بود اجرا شد، برخی هم حالا اجرا نشد دیگه. حالا من یه بار گفتم دیگه، به هر حال ما میتونستیم دستورات و چارچوبی که مقام معظم رهبری اعلام کرده بود به ما از دی ماه پارسال برای بازگشت آمریکا به برجام و ما هم به کامل به تعهداتمون به برجام، ایشون در 13/10 به ما اعلام کردن که باید چیکار کنیم. قبلش هم البته خصوصی به من فرموده بودن، بعدش هم ایشون علنی در یک سخنرانی در فکر میکنم روز اول فروردین بود اعلام کردن به طور علنی. ما میتونستیم اجرا طبق همون چارچوب میتونستیم اجرا بکنیم و تحریم رو برداریم. حالا یه جای دیگه گرفتار شدیم دیگه، حالا الان جای بحثش نیست.
خانم موسوی پور، این چند روز حسابی درباره طرح صیانت از فضای مجازی صحبت کردیم، اما همونطور هم که مخاطبین عزیزمون در جریان هستن، تا الان به دنبال این بودیم که ببینیم این طرح مناسبه یا نه، باید اجرا بشه یا هر چه سریعتر از اجراش جلوگیری بشه. اما امروز می‌خوایم ببینیم چرا مجلس تو این روزایی که باید بیشتر از هر چیزی معیشت مردم رو در نظر بگیره، بدون هیچ اهمیتی به این حجم از مخالفت‌های مردمی اولویت اولش شده تصویب و اجرای این طرح. البته اینم بگم که امروز دقیقاً این مسئله در بیشتر رسانه‌ها هم بررسی شده.
بله، موافقم. اتفاقاً موضوع خیلی مهمی هم هست، به خصوص توی این شرایط کرونایی که مردم ما در این تابستان داغ 1400 متاسفانه خبرهای خوبی که نمیشنون هیچ، تازه باید با وجود خطرهای کرونایی که البته این چند روز گرد و خاک‌ها و ذرات آلاینده معلق در هوا هم در بعضی از استان‌ها بهشون اضافه شده، تازه امیدشون در وضعیت فعلی هم ناامید میشه.
دقیقاً اونم زمانی که بجز کرونا مشکلات کمبود برق، گرونی، تحریم و غیره هم وجود داره، مجلس به جای برقراری آرامش و رفع حداقل مشکلات معیشتی میاد با تصویب این طرح دلهوره تازه‌ای رو در دل این مردم میندازه.
این واژه دلهوره که به کار بردیم خیلی مناسبه، چون افراد زیادی در جامعه هستن که از شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام تأمین معاش میکنن و فقط بحث تفریح و سرگرمی نیست. طبیعی هم هست که بترسن از این که با بسته شدن یا حتی محدود شدن این صفحات جلوی خانوادهشون شرمنده بشن و از پس هزینه های معمولی مثل اجاره خونه و هزینه دانشگاه فرزندانشون حتی نون شب بر نیان.
این مسئله محدودسازی و فیلترینگ هم مسئله ای که بارها و بارها با روش‌های مختلفی سعی شده با ایجاد فضای بسته و ممنوعیت‌های مختلف به وجود بیاد، اما تاریخ ثابت کرده که هیچ وقت این ممنوعیت‌ها نتونسته مردم رو محدود کنه و مردم خودشون شرایط بهتری رو فراهم کردن، مثل جمع‌آوری ماهواره‌ها که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در همین رابطه گفته بود امکان پذیر نیست که در دنیای امروز مطلبی رو از مردم مخفی یا بر اونها تحمیل کرد. کشور در مرحله‌ای قرار داره که نمیشه به مردم چیزی گفت ولی کار دیگه‌ای انجام داد. در مقطعی از تلویزیون هم به عنوان اتاق شیطان یاد میشد. این در حالیه که امروز در همه روستاهای کشور از این تجهیزات دنیای ارتباطات استفاده میشه و اینترنت از مواضع آشکار عدالت‌خواهی در کشوره.
بله، به نظر من آقای دانایی این تفکری که به دنبال محدودیت فضای مجازیه یه نگاه بی‌اعتمادی به مردم داره و نمیخواد مردم از عملکرد بعضی از دستگاه‌ها در فضای مجازی مطلع بشن. یعنی خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون که این افراد نمیخوان که مردم متوجه بشن چه فعالیت‌هایی رو انجام میدن و قصد دارن که مردم ناآگاه بمونن. که اگه غیر از این باشه چه لزومی داره تا محدودیت در فضای مجازی ایجاد بشه؟
بله، این خیلی حق مردمه که بدونن چه اتفاقایی در جامعه میفته و از همه مسائل روز آگاه بشن. اینکه حالا دلیل اینها دور شدن فرزندان از والدینشون هست، صحبت منطقی نیست. خانواده‌ها خودشون باید با فرزندانشون تعامل کنن و به اونها بگن که چه کانال‌ها و گروه‌های مفیده یا غیر مفیده تا بچه‌ها از فضاهای نامناسب استفاده نکنن. اگرم هدف این باشه که یک نوع رسانه با چارچوب بندی در اختیار مردم قرار بگیره، که خب مردم فکر می‌کنن به درک، شعور و شخصیتشون توهین شده و کاملا هم حق دارن، چون کسی نباید برای مردم تعیین تکلیف کنه که چی رو ببینن و چی رو نبینن. این که ما به مردم بگیم که شما اینجوری که ما دوست داریم فکر کنید کار درستی نیست. مردم ایران ابزار نیستن که برخی بخوان تعیین کنن که از کدوم شبکه اجتماعی استفاده کنن، از کجا استفاده نکنن.
بله، کاملا درسته. اتفاقا خانم اشرف بروجردی هم در مصاحبه‌ای که با روزنامه آرمان ملی داشته گفته که مردم خودشون فکر و اندیشه دارن و میتونن تشخیص بدن که چه کارهایی درست و یا غلطه و این مردم هستن که باید انتخاب کنن کدوم راه رو برن.
اما همونطور که برای شروع این گفتگو گفتیم، باید به دنبال پاسخ مناسب برای این سوال باشیم که چرا نماینده‌های مجلس مشکلات اقتصادی رو در اولویت کاریشون قرار نمیدن. به نظر میاد مسئله‌ای که برای نماینده‌ها اهمیت نداره موضوع آب و نانه. مردم امروز در شرایط سختی هستن و مشکل اصلیشون مسائل اقتصادیه. مسئولین نباید به موضوعات حاشیه‌ای رسیدگی کنن و اولویتشون باید حل مشکلات اقتصادی باشه.
تازه الان که این مردم خودشون اومدن توی فضای مجازی کسب و کار راه انداختن تا به نوعی از پس هزینه ها بر بیان، این محدودسازی کار درستی نمیتونه باشه و تنها معنی که داره در حال حاضر قطع کردن همین به اصطلاح آب باریکه‌ای هست که مردم برای خودشون به وجود آوردن.
حالا با وجود همه این دلایلی که گفتیم، حجت الاسلام حسین جلالی دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس گفته هیچ شبکه و پیامرسان داخلی یا خارجی محدود یا فیلتر نمیشه و هیچ کسب و کاری هم تعطیل نمیشه. این طرح صیانت از فضای مجازیه، نه خیانت به فضای مجازی، و هنوز هیچ قانونی در این خصوص وضع نشده.
فکر میکنم بهتر باشه الان مناظره دو نماینده مجلس، آقایون فلاحی و نوری، در مورد فیلتر شدن یا نشدن شبکه‌های اجتماعی رو بشنوید.
طرح بکنید آن چیزی که الان مردم دارن میشنوند، آیا با اجرای این طرح دسترسی به اینترنت بین المللی مسدود خواهد شد؟
اصلا این حرفا نیست. شما ببینید، بند این طرح رو به نظر من باید دوستان مشاهده کنن. این سوالاتی که دارم مطرح میکنم برای طرح اولیه بوده. این طرح اولیه اومده برخلاف اون چیزی که نوری اشاره فرمودن در کمیسیون فرهنگی، دوستان اونجا بله صاحب نظران بیرونی هم دعوت کردن تو کمیسیون فرهنگی، طرح اولیه کاملا متحول شده. اونایی که الان اطلاعات رو منتشر میکنن بر اساس یک سری بحثی که تو فضای مجازی هست که واقعیت نداره دارن نظر میدن و اشکالاتی که در طرح اولیه بوده. اصلا صحبت از این که بسته شدن اینترنت و نمیدونم واتساپ و تلگرام و غیره باشه نیست. بحث تعیین ضوابطه. ببین اکثر بندها تعیین ضوابط، الان در همه کشورها ضابطه تعیین شده برای فضای مجازی، برای حقوق کاربران یک قانونی وجود داره. من سوالم اینه، اگه فردا اینا بخوان، با اینکه خیلی از اینها سرورها در خارج کشور هست، همین کسب و کار جوانان عزیزی که الان نگرانشون کردن با این بحثایی که در فضای مجازی کردن، اگه فردا اینا بخوان ببندن فیلتر بکنن و دسترسی ها رو ببندن، ما چه تضمینی داریم برای این قضیه؟ الان تو کشور ما دارن فعالیت میکنن بدون هیچ ضابطه ای، بدون اینکه اصلا حقوق کاربران ما در اونجا تأمین بشه. ما امنیت حقوقی الان برای کاربران ما نداریم. ما هیچ موقع در فضای مجازی دنبال بستن و محدود کردن نیستیم. اتفاقا ما
یعنی شما بفرمایید با این طرح هیچ کدوم از این شبکه‌های اجتماعی که حالا خیلی از کار، مثلا اینستاگرام اگه بخوام اسم ببرم، خب صدها هزار شغل، حتی شغل خانگی که حالا خانمای خانه‌دار به راه انداختن، روی این بستر الان داره مثلا باخو خرید و فروش میشه و کاراش جلو میره، هیچ کدوم از اینا دچار اختلال نخواهد شد؟ هیچ کدوم مسدود نمیشه یا حتی فیلتر هم نخواهد شد؟
اصلا ببین توی این طرح سخن از فیلتر و بسته شدن کجای طرح اومده که اینجا مطرح
میکنن؟ بسیار خوب،
من به خیلی از عرض کردم مطالعه کنن این رو، اول طرح رو مطالعه کنن بعد نظر بدن.
بذار نظر آقای نوری رو هم بشنوه. ممنونم، بفرمایید.
بله جناب آقای فلاحی، بعضی سوالات رو دیگه خانم شریف مقدم اجازه نمیدن که اینجا بحثای مجلسمون برای بعد موضوعات کاربردی که مورد علاقه بینندگان هست بهش میپردازیم. با اجازهتون عذرخواهی میکنم. در بند جیم ماده 27 همین طرح نهایی که اشاره فرمودین، بحث مسدودی وجود داره به عنوان آخرین بندی که اونجا اومده. همچنین بعد از اون بلافاصله در ماده 28 در تبصره 2ش دقیقا اونجا اشاره میکنه که پلتفرم های خارجی که در ایران نتونن به ثبت برسونن خودشون رو، ضوابط ما را بپذیرن و تعهدات لازم رو بپردازن، در اون صورت بعد از 4 ماه اینا مسدود میشن. حالا یه یای گذاشته و در اختیار کمیسیون قرار داده، احتمال داره اون کمیسیون یه مدت این رو حداکثر تا 1 سال تمدید بکنه، ولی خب معلوم نیست. ولی اون 4 ماه در قانون اومده و قید شده مشخصا و این منجر بشه، اشاره میکنه دقیقا به همون بند جیم ماده 27 که اسمش مسدودی هست. یعنی این مسدودی اتفاق میفته با همین ادبیاتی که توی ماده 28 همین طرح و پیشنویس نوشته شده. و اینکه الان موضوع این همه کاربران، علاقمندان، فعالان تو این حوزه دارن به موضوع اعتراض میکنن و متاسفانه با ادبیات بدی هم با اینا برخورد میشه. اکثر مقامات الان به این اذعان کردن که بایستی احتیاط کرد، طرح خوبی نیست.
حسن روحانی هم نسبت به فضای مجازی گفت:
در حال اینم فضای مجازی و سیستم ارتباطات، فضای سایبری، صدا و سیما کمک کرد و ما دیدیم به هر حال آموزش پرورش، آموزش میلیون ها دانش آموز انجام گرفت، میلیون ها دانشجو در سراسر کشور، و انصافا فضای مجازی در این زمینه و ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات بسیار ما رو یاری کرد و همچنین صدا و سیما که هم آموزش بود، البته عمدتاً غیر حضوری جز موارد استثنایی، ولی آموزش حفظ شد. ولی
حالا به خاطر این بحث‌های فیلترینگ و محدودیت‌ها، موضوع اینترنت ماهواره‌ای استارلینک ایلان ماسک مطرح شده که جای بررسی هم داره، چون ایلان ماسک مدیر عامل شرکت تسلا که مسئولیت این اینترنت ماهواره‌ای رو به عهده داره گفته امکان ایجاد پارازیت و فیلتر روی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک وجود نداره. قیمت این دستگاه هم $500 و هزینه شارژ ماهیانش $100. تازه 200 اکانت همزمان میتونن از هر دستگاه استفاده کنن و یک دستگاه به راحتی پاسخگوی تمام ساکنان یک مجتمع بزرگه که باعث کاهش شدید هزینه هر واحد هم میشه.
آره، منم شنیدم با این قضیه طرح صیانت مجلس، مردم گویا استقبال زیادی هم از این اینترنت نشون دادن، اونم به خاطر مزایای زیادی که داره، مثل اینکه حجم اینترنت ماهواره‌ای هم نامحدوده و هیچ سایتی رو هم فیلتر نمی‌کنه.
درسته، حتی روز گذشته در فضای مجازی هم تصویری از تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک با قیمت‌های نجومی 13 میلیون به بالا منتشر شده بود. برای بررسی صحت و سقم این تصاویر و اینکه عملاً در ایران امکان دریافت این اینترنت رو داریم یا خیر، گفتگویی داشتیم با آقای رشیدی، کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت. سلام آقای رشیدی، این روزها که همزمان با تصویب طرح جنجالی مجلس موسوم به طرح صیانت، موضوع ورود اینترنت ماهواره‌ای استارلینک مطرح شده، برای مخاطبین عزیزمون توضیحات لازم رو ارائه می‌کنید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های پادکستتون. خیلی ممنون هستم که این فرصت رو به من دادین تا در مورد اینترنت ماهواره‌ای چند نکته ای رو در خدمتون باشم و توضیح بدم. در مورد اینترنت ماهواره‌ای یا استارلینک، ببینین این اینترنت هنوز حتی در سطح جهان به شکل کامل پیاده سازی و در دسترس همه قرار نگرفته. تو برخی از نقاط در کانادا به شکل آزمایشی اجرا شده و در برخی نقاط دیگه در واقع داره به شکل آزمایشی اجرا میشه. مثلا در نیویورک، جایی که من زندگی میکنم، زمانی که درخواست دریافت تجهیزات دیش و تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای کردم، برای من پاسخ اومد که تا پایان سال 2022 نمیتونن این تجهیزات رو به دست من برسونن. بنابراین دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای حتی در کشوری مثل آمریکا که من زندگی می‌کنم و پیچیدگی‌های قانونی و حقوقی کشوری مثل ایران رو نداره، تا پایان سال 2022 به این سادگی میسر نخواهد.
در شبکه‌های اجتماعی تصویری منتشر شده از ورود تجهیزات دریافت همین اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به ایران. آیا اصلاً این موضوع صحت داره؟
در مورد تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اون عکس در واقع بریده شده از یک عکسی هستش که در سایت‌های غیر فارسی زبان منتشر شده و مربوط به ایران نیست. من حدس می‌زنم مدلی که عکس رو در واقع بریده بودند به خاطر اینکه یک فرش اونجا پهن بود، می‌خواستن اینطور به مخاطب القا بکنن که این ایرانه، در صورتی که فرش فقط در ایران استفاده نمیشه، در خیلی کشورهای دیگه هم هست و اون عکس اساساً ربطی به ایران نداشت و مربوط به یک وبسایت غیر ایرانی هستش که در واقع داره در مورد اینترنت ماهواره‌ای توضیح میده.
در نهایت فکر میکنید چه زمانی میشه اینترنت ماهواره‌ای رو در ایران دریافت کرد و اصلا شدنی این کار؟
اینکه آیا در ایران میشود اینترنت ماهواره‌ای رو داشت یا نه و زمانش، همونطور که تو سوال اولتون پاسخ دادم، حتی در نیویورک همین الان چیزی نیست که شما بتونید برین مثلا توی مغازه اینترنت ماهواره‌ای بگیرید. باید درخواست بدین، سب کنین، تجهیزاتش براتون برسه. برای منی که تو نیویورکم تا پایان سال 2022 میلادی این تجهیزات به دستم نمیرسه، بنابراین به این سادگی نیست. در ایران ما پیچیدگی های بیشتر داریم. از طرفی قوانین سازمان اتحادیه جهانی مخابرات اجازه نمیده به شرکت هایی که دارن رو حوزه های مخابراتی کار میکنن بدون کسب مجوز از یک کشوری در درون اون کشور فعالیت داشته باشن. این مشکل اول. مشکل دوم، ما میدونیم شورای عالی فضای مجازی همین الان داره طرح داره و بررسی میکنه که چطور جلوی اینترنت ماهواره‌ای رو بگیره. مشکل سوم در واقع بحث پرداخت هزینه اینترنت ماهواره‌ای هست که اگر شما اون $200-$300 که باید برای اینترنت ماهواره پرداخت کنیم به ریال همین امروز با قیمت دلار امروز ایران تبدیل کنیم، هزینه هنگفتی میشه و در واقع حتی برای منی که ایران زندگی نمی کنم این هزینه بالایی هست. یعنی منی که دارم به دلار حقوق دریافت میکنم و به دلار خرج میکنم هزینه بالاییه. برای مردمی که بخوان به ریال پول در بیارن و بعد هزینه رو به دلار پرداخت کنن طبیعتاً خیلی هزینه بالاتری است. و مسئله آخر مسئله تحریم هست. در واقع تحریم هایی که گریبانگیر ایران هست، مخصوصاً تحریم هایی که تو حوزه تکنولوژی به شکل ناعادلانه داره بر مردم اعمال میشه، یک بخش خیلی زیادیش فراتر از اون، یعنی شرکت حوزه تکنولوژی از ترس دولت آمریکا حتی فراتر از قوانین تحریم دارن دسترسی‌ها رو برای کاربران مسدود میکنن، در واقع اون هم مسئله ساز است. بنابراین من فکر نمی‌کنم برای ایران دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای با وجود تمام این چالش‌هایی که گفتم چیزی باشه که خیلی زود بشه بهش دسترسی پیدا کرد.
با تشکر از شما، چیزی که شنیدید گفتگوی پادکست خبری پادیو با کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت بود.
خانم موسوی پور، من فکر میکنم هر چیزی که لازم بوده تا الان گفته شده، اما میخوام برای پایان این بررسی به دلیل اینکه نماینده های مجلس این طرح رو با عنوان سیانت مطرح کردن، از همینجا از تمام نماینده های محترم مجلس بپرسم شرایط سیستان و بلوچستان به کجا میرسه؟ جایی که کسی دغدغه اینترنت نداره و اصلا با اینترنت کار زیادی نداره. چرا؟ چون از ابتدایی ترین امکانات محرومه، چون آب برای نوشیدن و درمانگاه برای یک تشخیص بیماری ساده هم ندارن، به خصوص الان که دوباره هوتک همون گودالهای آب سیستان و بلوچستان منجر به از دست رفتن جانی دیگر شده، اون هم در روزهایی که ایران یک پارچه سرگرم سیانته. باید پرسید چه کسی سیانت از آتنای 4 ساله رو بر عهده میگیره که به راحتی در این گودالها جونش رو از دست داد.
بله، چقدر به جای اشاره کردین. اینطور که در روزنامه آفتاب یزد هم در همین خصوص گفته شده، کودکی 4 ساله به نام آتنا که به همراه مادرش برای تامین آب به سمت هوتک روستاشون راهی میشن، در حالی که پدر در خونه انتظار برگشت فرزند و همسر خودش رو داره، با فریادهای غرق شدن کودکی در هوتک روستا روبرو میشه. پدر آتنا با اینکه دوان دوان خودش رو میرسونه و مردم هم کمک میکنن، اما به دلیل نبود درمانگاه در اون نزدیکی مجبور میشن کیلومترها راه رو برن تا به نزدیکترین درمانگاه برسن، درمانگاهی که آسنا قبل رسیدن به اون جونش رو از دست میده.
ما از همینجا تقاضا داریم مجلس به عنوان نماینده ما ملت ایران این مسائل رو هم با جدیت پیگیری کنن.
بریم سراغ یه خبر خوب از خوزستان. مرادی، رئیس کل دادگستری خوزستان، در خصوص آزادی بازداشتی‌های خوزستان در اعتراض‌های اخیر اعلام کرده: در 2 روز گذشته بعد از دستور رئیس قوه قضاییه، تعداد قابل توجهی از بازداشت شدگان این ناآرامی‌ها آزاد شدند و سایرین هم که موارد امنیتی نداشته باشند، ظرف چند روز آینده آزاد میشن. اما افرادی که اتهامات امنیتی دارن، خارج از نوبت و در اسرع وقت به اتهاماتشون رسیدگی میشه، چون باید با کسانی که باعث اخلال در امنیت و سلب آرامش مردم شدن و همچنین به اموال مردم آسیب رسوندن و با معاندین نظام که در ایجاد ناامنی ها و ناآرامی های اخیر دست داشتن با قاطعیت برخورد بشه.
مخاطبین دوست داشتنی، اگه به خبرها و ویدیوهای بیشتر علاقه من هستید، میتونید در گوگل و یا کست باکس رادیو پادیو رو سرچ کنید و یا به سایت radiopadio.com سری بزنید. بعد از خبرهای داخلی باید بریم سراغ خبرهای بین المللی تا بتونیم از سراسر نقاط جهان همراه با شما عزیزان آگاه باشیم. آگاهی نکته خیلی مهمیه که ما به عنوان یک رسانه فعال در عرصه خبر هر لحظه شما رو به اون دعوت میکنیم. اولین خبر این قسمت مربوط به مذاکرات اخیر ایران با آمریکا و اروپا است. نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین به روایتی از جزئیات مذاکره اخیر ایران با آمریکا و اروپا پرداخته و با تأکید گفته آمریکا می‌خواهد توافق هسته‌ای را برای موضوعات موشکی و منطقه‌ای گروگان بگیره.
توافق رژیم صهیونیستی با کشورهای آفریقایی. بعد از اعلام وزارت خارجه رژیم صهیونیستی درباره عضویت این رژیم در اتحادیه آفریقا به عنوان ناظر، منابع الجزایری خبر دادند این کشور با 13 کشور دیگه آفریقایی درباره اخراج تل‌آویو از اتحادیه آفریقا به توافق رسیده.
طبق روال همیشگیمون رسیدیم به اخبار کرونایی. همونطور که دیروز هم عرض کردیم، شرایط از قرمز هم گذشته و باید پروتکل‌های بهداشتی رو هرچه بیشتر رعایت کنیم و مواظب خودمون و عزیزانمون باشیم. خبر اول مربوط به پیک ششم کرونا در خراسان رضوی. محمد صادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی، اعلام کرده که ضریب اشغال تخت‌های استان خراسان رضوی افزایش پیدا کرده که حسابی جای نگرانی داره و با روند فعلی در روزهای آینده با کمبود تخت روبرو میشیم. معتمدیان در آخر هم گفته اگه ورودی های شهر مشهد کم نشه، زنجیره انتقال بیماری به این راحتی قطع نمیشه و اگه به سلامت از این 2 الی 3 هفته سرنوشت ساز عبور نکنیم، قطعا شاهد پیک ششم در این استان خواهیم بود.
علی رضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا و موج ویروس دلتا، اعلام کرده
در حال حاضر در سطح کشور خودمون متاسفانه 29 استان ما درگیر موج دلتا شده و از طرفی میزان بستری و ورودی بیمارستان ما به شدت بالا داره میره و این نیازمند اینه که به شدت مراقبت بکنیم. خیلی از تخت‌های بیمارستان داره پر میشه و این یک هشداره، واقعا این هشدار بسیار جدیه. اینکه اگه واقعا بخوایم به همین شکلی که الان هست پروتکل رو رعایت بکنیم، متاسفانه طی هفته آینده ما دوباره ممکنه درگیر موج بسیار سهمگین تری بشیم و چون هنوز این روند صعودی و بالا رونده هنوز به حد متعای خودش یا به اون قله هنوز نرسیده. متاسفانه رعایت پروتکل ها زیر 40% سقوط کرده و این نشون دهنده اینه که خب ویروسی که با این قدرت سرایت بالا هست میتونه همه رو مبتلا بکنه. من فکر کنم الان همه خانواده ها حتما اطرافیان نزدیکشون رو سراغ دارن که مبتلا شدن به خاطر این قدرت بالایی که این ویروس داره و از طرفی واقعا باز مردم قطعا تایید خواهند کرد که رعایت پروتکل ها خیلی هم نیاز به مطالعه خیلی دقیق نداره. اما اطرافیان رو نگاه بکنید، تو شهر سری بزنیم، متاسفانه پروتکل ها خیلی خوب رعایت نمیشه. علی رغم اینکه قبلا هم تذکر دادیم ماهان یکی از جاهای بسیار خطرناک و قابل سرایت رستوران ها هست، هنوز مردم زیادی هستن که دارن رستوران میرن و این واقعا مطمئن باشید که این حدیث و حتی اونایی که دوز اول واکسن هم شاید زده باشن مستعد این هستن که این قدرت سرایت اینقدر بالاست که نام دوباره مبتلا بشن. جای سربسته، سرپوشیده و تجمعی به شدت باید عزیزان پرهیز بکنن.
یه خبرم داریم از اظهارات روز گذشته رئیس جمهور در رابطه با طرح سلامت که گفته بود اگه طرح سلامت در دولت 11 و 12 نبود، معلوم نبود که در برابر کرونا چجوری میتونستیم مقاومت کنیم. آقای روحانی گفته در چند چیز نمیشه کسی منکر واقعیت خدمت دولت بشه. یکی از اونها طرح تحول سلامته که کسی نمیتونه اون رو انکار کنه. روحانی نسبت به واکسن‌های موجود هم گفته اگه حتی یک واکسن هم مشکل داشته باشه، نزدنش بدتر از زدنه. در حوزه مقابله با کرونا تصمیمی نمی‌بینیم که برخلاف اصول علمی گرفته باشیم. تازه از تجربه جهانی هم استفاده کردیم. ما از پیشبینی مورد نظر برای واکسن یک قدم جلوتریم. دکتر روحانی در آخر هم گفت وعده داده بودیم که تا پایان دولت 65 ساله‌ها رو واکسینه می‌کنیم و الان به سن 55 سالگی رسیدیم.
خبرهای امروز هم تموم شد. یادتون نره که ما در اکانت تلگرامی پادیو آندرلاین بیوتی و یا شماره واتساپ 0991-205-0973 منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم. اینم بدونید که حواسمون به کامنت های کست باکس هست و تمام نکاتی که میفرمایید رو با دقت میخونیم. پس مثل همیشه با ما همراه باشید تا بتونیم با نکاتی که میگین کیفیت کارمون رو بالا ببریم. مواظب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشین تا عطر فردا. خداوند یار و نگهدارتون.
خداحافظ.